بر شما بگریند و ان متم او متم هر دو درست است. این سبک زندگی دینی است. خب خوشحالیم که باز دوباره تونستیم حضوری محضر شما باشیم. نزدیک 4 ماه شد که درس‌ها به صورت آنلاین فضای مجازی مطرح می‌شد. کم و بیش هم خبر داشتیم دوستان شرکت می‌کنند و عرض می‌کنم که هستند تو برنامه. حقیقت این است که درس آنلاین بدل اضطراری است. اونچه که اصل هست حضور هست. آیت الله العظما مکارم هم اول سال جمله‌ای فرمودند که تا می شود حضوری باشه، اگر نشد خب غیر حضوریه. به هر حال ما تا الان که بیش از 90 درس می شود این چنین گذشت. الانم می بینم الحمدلله دوستان عزیز دقیقا با رعایت دستور عملها درس آمدند. انشاءالله که انجام وظیفه داشته باشیم. سخن پیرامون حقوق کودک در فقه ما بود. مباحث مفیدی در این رابطه مطرح شد. عرض کنم محضر شما که در سال 1959 میلادی نوامبر، الان 2021 هست، کنوانسیونی در مورد حقوق اطفال تصویب شد. میشه حدود 60 خورده‌ای سال قبل. بله بله 60 خورده‌ای سال قبل مطرح شده. این کنوانسیون که عرض می کنم محضر شما که 50 خورده‌ای ماده داره، در جلسه روز یکشنبه اول اسفند 1372 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/12/1372 محورمون حرفای غربی ها نیست، چون اصلا بینش ما با بینش اونها متفاوت است. دو نگاه در این عرصه است. از این جهت که شورای نگهبان تصویب کرده جای بحث داره. من قبل از اینکه برم شورای نگهبان، این همه اعتقاد به دقت نداشتم که این همه دقت بشود. وقتی رفتم که نزدیک 3 ماه یعنی هفته ربیع وقت رفتنمون بود، در جلسات دقت‌های بایسته را در این عرصه دیدم. مسائلی بر اساس آنچه که شورای نگهبان تصویب کرده که دور ما را قلم بکشید که ما آخرین ها هستیم، فقهای برجسته ای مثل مرحوم آقای هاشمی شاهرودی، مرحوم آقای مؤمن و بزرگان دیگر با دقت پی می گرفتند. علاوه بر این که یک مجمع فقهی در قم داریم که حدود 10 ملا بررسی می کنند، یک دانش پژوهشگاه حقوقی داریم که حدود 40 دکترای حقوق یا در مسیر دکترا هستند، به انسان کمک میکنه اون بخش هایی که از حقوق کودک مطرح کردنی هست چیست. باز تأکید بر این مطلب میکنم، ما کاری اصلا به کنوانسیون بین المللی نداریم. اون چه کار داریم حقوق کودک در فقه ماست، چه اینجا مطرح شده باشه چه جای دیگر. عرض می کنم که در ماده 1 از این کنوانسیون آمده است که در کنوانسیون حاضر منظور از کودک هر فرد انسانی زیر 18 سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. خب این مستثنا و مستثنا منهش 2 قانونه. در غرب و پایبندهای به این قانون بلوغ رو 18 سال می دانند. ما بلوغ را 18 سال نمی دانیم. تو این قانون هم تصریح شده که 18 سال هست، اما به استثنای کشورهایی که بلوغ در بین اونها کمتر هست. خب ما هو البلوغ؟ بلوغ چیست؟ عرض می کنم که باید در 2 بخش بحث شود. بخش اول بلوغ پسران هست و بخش دوم بلوغ دختران هست. در باب بلوغ پسران مطلب همان است که شنیدید و فرمودید که بلوغ در پسران 3 علامت داره. علامت اول احترام است، علامت دوم انباط الشعر الخشن علی الآنه است، و علامت سوم سن، چون این قانون از سن شروع کرده ما هم از سن شروع می‌کنیم. در باب علامت بلوغ از جهت سنی چند نظر در شیعه هست. یک نظر که نظر مشهور، اگر نگیم اجماعی، تمام شدن 15 سال قمری است. نظر دوم تمام شدن 14 سال قمری، نظر سوم 13 سال، نظر چهارم 10 سال، و نظر چهارم پنجم نظر تفصیلی که در این مسئله هست. بالاتر از 15 سال هیچ کس هیچ فقیهی نگفته. یعنی چی؟ یعنی اگر احتلام زودتر شد، که اصطلاحاً میگن بلوغ زود رس، خب بچه به سن بلوغ میرسه دیگه، یا اگر انباط زودتر صورت گرفت بچه به سن بلوغ میرسه، اگر هیچ کدوم از اینها نشد، اون وقت نوبت به بله سن میرسه. در باب سن اون چه که مطرح است همین چند نظریه ای بود که محضر شما عرض شد، و مهم همون 15 سال شمسی است یا قمری. بله 16 سال قمری است. پدر مادرهای با توجه رو این نکات لحاظ می کنند و وقتی فرزندشون 15 سال قمریش تمام شد، بر فرض اینکه علائم دیگر ندارد، یاد میدن به بچه هاشون که بالغ شدی این واجبات توست، این محرمات توست. حتی قبل از رسیدن به سن بلوغ غسل را بهش آموزش میدند و مسائل دیگر، اینها به عهده پدر هست. اصولا تکالیف به عهده ولی هست. این البته به معنای این نیست که مادر چیزی یاد نده به بچه ها. او هم میتواند بیش از پدر و پیش از پدر آموزش های بایسته را داشته باشه. دلیل 15 سال چیست؟ دلیل 15 سال یکیش اجماع هست، جواهر 26-16 علل مشهور بین الاصحاب فی المقام شهرتن عظیمتن کادت تکون و اجماع. این دلیل اجماع هست و کسی این اجماع رو زیر سوال نبرده که جناب صاحب جواهر میگه کادت ان تکون اجماع. دلیل دوم آیه 6 سوره نساء هست، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاح. گفتند که این بلغ النکاح همون 15 ساله. حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاح این نهایتش 15 ساله، از 12 ساله شروع میشه تا 15. ما اجماع داریم که 12 سالگی مصداق بلغ النکاح نیست، 13 سالگی نیست، 15 سالگی است. به نظر میرسه استدلال به این آیه با این اجماع درست نیست که اذا بلغ النکاح این است که 15 سال. کجای آیه داره بلغ النکاح 15 سال؟ اگر به استناد روایات میگویید دیگه استناد به قرآن نمی شود. به دیگر عبارت مستند در حقیقت اون روایات. به دلیل استصحاب هم استناد شده که تا سن 15 سالگی استصحاب می شود عدم البلوغ. اجماع داریم که وقتی به سن 15 سالگی رسید اون وقت باید حکم بالغ برش بار بشه. تا سن 15 سالگی، بعدش را کسی نگفته دیگر. به دیگر عبارت استصحاب لا تنقض الیقین بشک انقضه به یقین آخر. این 15 سال یقین آخر. چهارم استناد به براءت شده، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. براءت میگوید بچه 14 ساله شک داریم که آیا تکلیف به عهدش آمده یا نیامده. براءت میگوید که شک در تکلیف مساوق است با عدم تکلیف. تا سن 15 سالگی ما براءت را هم میتوانیم جاری کنیم، اما اونی که محکم دست ما رو در مقام میگیره روایات باب هست، که روایات باب صریح تکیه دارد بر 15 سال. وسائل کتاب و طهاره، ابواب و مقدمت العبادات، باب 4، حدیث 2، جلد 1 وسائل، صفحه 43. اصل روایت از کتاب شریف کافی است. از چاپ‌های گذشته جلد 7 صفحه 197، این چاپ 15 جلدی جلد 14 صفحه 69. خب محمد ابن یحیای عطار هست. محمد ابن یحیای ان احمد ابن محمد. احمد ابن محمد کیست؟ بله، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی است. ان ابن محبوب، جناب حسن ابن محبوب. ان عبدالعزیز العبدی، این جناب عبدالعزیز عبدی در برهه‌ای از زمان معتقد به ربوبیت ائمه بوده، معتقد به این بوده است که امام صادق ربون. فدخلت على ابي عبد الله فقال لي عبد العزيز فقال لي عبد العزيز لي ماء الوضوء، به من فرمود عبد العزيز آب وضوء برام بیار. ففعلت، آب وضوء برای امام صادق آوردم. فلما دخل قلت في نفسي هذا الذي قلت فيه ما قلت يتوزع، این روی که من خدا میدونستم داره وضو میگیره. فلما خرج قال يا عبد العزيز لا تحمل على البناء فوق ما يطير فينهدم، ما را همانی که هستیم بدان، ما خدا نیستیم. انا عبید مخلوقون، ما بنده خدا هستیم. خب برگشت این جناب عبدالعزیز از اون نظری که داشت، در این حال این جناب عبدالعزیز لم یذکر به مدح ولا قدح. بزرگ دیگری که در این روایت هست حمزت ابن حمرانه. خب حمزت ابن حمران ابن اعین سنسن شیبانی، برادر زاده زراره است. این جناب برادر زاده زراره هم لم یذکر به مدح ولا قدح. بله، نجاشی میگوید ضعیفون. مرحبا به ناصرنا. بخوایم بگیم توثیق نداره. شما میگی نه تنها توثیق نداره، تضعیفم داره. بسیار عرض میکنم محضرتون که حمزت ابن حمران، بله، لم یذکر به مدح ولا قدح. اما چند ویژگی داره. یک ویژگیش این است که اجلا ازش روایت کردند، اصحاب اجماع، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیر، محمد ابن ابی عمیر، حسن ابن محبوب. فی بعض طرقه جناب صفوان ابن یحیی هم هست که از اصحاب اجماع هست. خب این یک. دو، روضة المتقین شرح من لا یحضر هست، مرحوم علامه محمد تقی مجلسی پدر میگوید الحق ان اخباره سدیدتون، اخبارش سدید، مستند و متقن. سدید از ریشه سد، سدم به معنای استحکامه. ما صحت طریقهی، شیخ صدوق عن ابن ابی عمیر روایت می کند، او هست درش. سه، اصحاب به این روایت عمل کردند. عمل الاصحاب جابر ضعفه. دلالتش را هم محضرتون خواهیم خواند. پیشاپیش این تعبیر مرحوم سبزواری اسد عبدالاعلا رو خدمت شما بگم، و هذا صحیح، این روایت رو ایشون صحیح می نامد. من محکمات اخبار الباب و مبیناتها و مما یشهد متنه به صحت سنده. متنش شهادت به صحت سند می شود. کما لا یخفا علی اهله و لابد من رد غیره الیه. دیگر روایات را باید به این برگردانیم. او طرحه عند المعارضه، و یا اگر روایتی با این در تعارض شد این روایت رو کنار میگذاریم. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول جلد 23 صفحه 301 میگه الحدیث ضعیف، الحدیث ضعیف. این ضعف رو ایشون فقط به خاطر همان که گفته شد، حمزت ابن حمران لم یرد فیه مدح ولا قدح، این همان بود که یکی دو هفته بحث کردیم که ما راوی محور نیستیم، روایت محوریم، مبنای قدما رو قبول داریم. قدما وقتی میگفتن صحیحون نظرشون این نبود که رجل ضعیف نیست، چه بسا رجل ضعیف هم در سند بوده، اما مضمون معتبری بوده. این عرض می کنم که کلامی که مرحوم عبدالعلا گفت که متن گویای صحت هست. خب جواهر جلد 26 متن مطالعه شما خواهد بود. ما هم انشاءالله سعی میکنیم بدون آن که تخلف داشته باشیم رأس 5 خدمت شما باشیم. داره مغرب هم کم کم اون طرف میره، امروز قدری دیر شد، دیدیم اگر قرار باشه تند بیاییم خدای نکرده تصادفی چیزی بشه از اصل درس بمانیم، عذرخواهی میکنیم از تأخیر امروز. انشاءالله روزهای بعد رأس ساعت در خدمت شما باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.